Duże Gierlu. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی گفت همکاران ما باید بدانند در هر سالی که شعار آن سال توسط رهبر انقلاب اعلام می شود اعلام نیاز جدی برای تحقق آن شعار در سراسر کشور است و همه دستگاه ها باید برای تحقق این شعار تلاش کنند. قوه قضاییه باید ببیند در این حوزه در کجا قرار دارد و در رفع موانع تولید کجای میدان ایستاده است و چه ظرفیتی برای رفع موانع تولید و حمایت از تولید در اختیار دارد. پیشتر هم آقای رئیسی تاکید کرده بود
رفع موانع تولید هم یکی از محورهای مهمی است که باید ما دنبال بکنیم. البته همه بخش در واقع موانع تولید رو با قوه قضاییه ما نمیدونیم، اما قوه قضاییه بسیار نقش داره در پیگیری رفع موانع تولید.
رئیس قوه قضاییه گفت حتما توجه کنید که اگر کسانی مسئولیت داشتند و دارند با ترک فعل خود باعث تعطیلی واحد تولیدی شوند باید پاسخگو باشند. یقین داریم با همتی که همکاران خواهند داشت حمایت از تولید و مبارزه با فساد در جهت حمایت از تولید رونق خواهد گرفت. جایی که راندخاری و فساد باب شد، تولید آسیب خواهد دید. امنیت اقتصادی در گروی مبارزه با فساد اقتصادی است. اما گفتگوی بیشتر در این خصوص رو با آقای کمال نیا، معاون اجرایی در امور شعب سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران انجام میدم. آقای کمال نیا سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدین به گردونه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری عزیز.
آقای کمال نیا، با توجه به صحبت آقای رئیسی در خصوص مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های همه دستگاه‌ها در حمایت از تولید، بفرمایید که قوه قضاییه چه ظرفیت‌هایی رو برای حمایت و مانع زدایی از تولید داره؟
خدمتتون عرضم که خب آقای رئیسی مطلبی که عرض کردن بحث حمایت از تولید در قوه قضاییه، خب بخش اعظمش که برخورد با فساد هست از وظایف قوه قضاییه است. اون بخشی که برمیگرده به سازمان تعزیرات حکومتی میشه گفت که رسیدگی فوری به پرونده‌های متشکله، پرونده‌هایی که بحث تولید و شرکت‌های تولیدی تشکیل میشه و رسیدگی فوری به پرونده‌های قاچاق کالا و برخورد جدی با این پدیده شومه که متاسفانه ضربه مهلکی به بحث تولید میزنه. و یکی از وظایف دیگه هم این که تعزیرات حکومتی به رسیدگی به پرونده‌ها و تخلفات بحث تقلب و در بقول سلاحه کارش قرار بده و در رسیدگی‌هاش سرعت ببخشه و تشدید بکنه اون مجازات‌ها رو.
بله آقای کمال نیا، همچنین رئیس قوه قضاییه تاکید کردن جایی که راندخاری و فساد باب شد تولید آسیب خواهد دید. امنیت اقتصادی در گروی مبارزه با فساد اقتصادی است. بفرمایید که برنامه قوه قضاییه برای ایجاد امنیت اقتصادی در جهت کمک به تحقق شعار تولید ملی چه هست و یا چه اقداماتی میتونه انجام بده؟
بله قطعاً بعضی از مراکز تولیدی یا واردات کالاهایی که با عرض 4200 وارد میشه یا حالا تولیداتی که نیاز به یارانه داره، اینا قطعا توش رانت وجود داره. خب این رانت و رانت بازی که تو بحث تولیدات پیش میاد نیاز هست که برخورد بشه و نیاز هست که قوه قضاییه ورود پیدا کنه و نقشش رو به نحو احسن ایفا کنه. خب تعزیرات حکومتی هم در این خصوص یه جورایی برخورد داره با این نوع پرونده. مثلا در پرونده‌های تعهدات ارزی ما در تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی ما داریم، طرف اومده مثلا عرض 4200 گرفته، نیاز بوده که بره در یه مقطع زمانی و حالا یه نهاده دامی یا یه کالایی رو وارد کنه با از 4200، متاسفانه وارد نکرده. خب اینا نیاز هست که ما در این مقطع زمانی با شدت و حدت با فوریت به این پرونده رسیدگی کنیم و به اون افرادی که در این مقطع زمانی ضربه میزنن به اقتصاد اونا برخورد کنیم. حالا خدمت شما عرض کنم که ما میگم که عرض کردم وظیفه تعزیرات برخورد با رسیدگی فوری به این نوع پرونده هاست در این مقطع زمانی، فقط رسیدگی و به قول معروف با اون مقطع زمانی یا اون قانون به ما اجازه داده تا اون بدون شدت و عدد و مراتبی که قانون اجازه داده برخورد کنیم.
متشکرم از حضورتون در گردونه، وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
ممنونم از وقتی که به ما دادید، آرزو موفقیت و پیروزی دارم، خدا نگهدار.
گردونه
شنبه تا چهار شنبه
موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه
لطفاً با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسون
بیش از 10,000 شهروند آمریکایی آسیایی تبار با برپایی تظاهراتی در نیویورک رفتارها و برخوردهای ناشی از نفرت را محکوم کردند. این تظاهرات تحت عنوان نفرت بر ضد آسیایی ها را متوقف کنید برگزار شد. صدای چند تن از معترضان آسیایی تبار.
مردم از سراسر شهر به ما ملحق شدند تا فقط بگیم دیگه بسه. از اینکه همیشه ساکتمون میکنن و به حاشیه رونده میشیم خسته شدیم.
من مخالف نفرت و تعصب علیه آسیایی تبارها هستم. من راننده اتوبوس شهر هستم و هر روز حرفای زیادی علیه آنها میشنوم. دیگر از این وضع خسته شده ام.
جان چان رئیس گروه آمریکایی‌های آسیایی تبار در نیویورک در سخنرانی خود در این راهپیمایی از بی‌تحرکی دولت آمریکا در برابر افزایش شدید جنایات ناشی از تنفر بر ضد آسیایی تبارها در نیویورک به شدت انتقاد کرد. اما گفتگوی بیشتر در این خصوص رو با آقای دکتر رضاخواه تحلیلگر مسائل آمریکا انجام میدم. آقای دکتر رضاخواه سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به گردونه.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترمتون.
آقای دکتر رضاخواه، آمریکا مدت هاست که با خشونت های ضد نژادی مواجه بوده، اما کارشناسان معتقدند موضوع خشونت ضد آسیایی تبارها در این کشور موضوعی کم سابقه است. علت این موضوع چه هست؟
معمولا دعواهای نژادی و قومی یه بخشش محصول بحران های هویتی است که داخل آمریکا شکل میگیره و یه بخشش محصول رفتارها و سیاست خارجی که از بیرون به داخل جامعه آمریکا پمپاژ میشه. توی موج جدید دعواهای نژادی که مداخله آمریکا شاهد هستیم، اون چیزی که من میتونم بگم اینه که ترکیب هر دوی اینها باعث شده که یه همچین اتفاق بیفته. ما در عرصه داخلی آمریکایی‌ها به شدت آقای هانتینگتون هشدار داده بود، الان هم آمار نشون میده که نژادی که بهش میگن وقت سفید پوستان اندرو ساکسن پروتستان، اینها دارن تو اقلیت قرار میگیرن. از طرف دیگه هم هویت های دیگه مثل اسپانیکا، مثل آسیایی تبارها، مثل سیاهان، اینها دوش جمعیتشون زیاده. پس یه نگاه برای غیریت سازی نسبت به اقلیت ها وجود داره. این رو بزنید کنار اون اتهامی که آقای ترامپ به دلیل ناکارآمدیش توی مقابله با بحران کرونا به چینی ها زد و این ویروس رو یک ویروس چینی معرفی کرد، در کنار اتفاقاتی که تو حوزه ژئوپلیتیک داره میفته، یعنی ما شاهد این هستیم که داریم از یک فضای به قول معروف تک قطبی دنیا داره از یک فضای تک قطبی عبور میکنه و شاهد شکل‌گیری یک فضای دو قطبی هستیم که یک قطبش طبیعتاً چین خواهد بود تو این فضا و آمریکا با غیریت سازی از چینی ها و آسیایی تبارها داخل خودش خودش رو برای آماده میکنه برای پایین اومدن و احتمالاً ورود به یه عرصه و نظم جدیدی توی فضای جهانی.
آقای دکتر رضاخواه، از موضوعات مهم دیگه‌ای که رسانه‌ها در خصوص رویداد اخیر به اون اشاره کردن، بی‌تحرکی دولت آمریکا در برابر افزایش شدید جنایات ناشی از تنفر بر ضد آسیایی تبار هاست. چرا دولت آمریکا واکنش جدی به تشدید جو ضد آسیایی تبارها در این کشور نشون نمیده؟
یه بخش خیلی جدی از این داستان برمیگرده، یعنی یه بخش خیلی جدی از ایجاد این فضا و این جو خود دولت آمریکا بوده. یعنی اینجوری نیست که بگیم ما دولت آمریکا تلاش میکنه با این مقابله کنه. متاسفانه به خصوص در دوره قبلی دولت‌های ترامپ ایجاد کننده این جو بوده. چرا این جو رو ایجاد میکنن؟ به دلیل اینکه بخشی از ناکارآمدی خودشون رو در مقابل بحران به دوش یه جریان دیگه‌ای بندازن. شما به جای اینکه به ریشه‌های یه مسئله بپردازید، سعی می‌کنید یک کسی رو متهم بکنید که تقصیر این بوده. خب طبیعیه، اصلا دولت آمریکا خودش اومد این بحران رو، این جو رو تشدید کرد. الان هم تو حوزه سیاست خارجیش نیازمند ایجاد یک فضای ضد چینی هست آمریکایی‌ها، یعنی در آینده نه چندان دور آمریکایی‌ها برآوردشون. آقای میرشایمر که از تحلیلگرای سیاست خارجی آمریکا میگه که ما در 5 سال آینده قطعاً یه مقابله خیلی جدی با چینی‌ها خواهیم داشت. طبیعی است که این مقابله خیلی جدی با چینی‌ها ترجمانش در داخل آمریکا یعنی تشدید تنش‌ها با اقلیت آسیایی تبار.
ممنونم از حضور شما در گردونه و خدا نگهدار.
بنده هم از اینکه در خدمتتون بودم خوشحالم.
از اینکه با گردونه همراه ما این ممنونیم.
پرونده ویژه.
بدون شک نمیتوان اثر کسب و کارهای کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی کشور نادیده گرفت و برای پیشرو بودن در این امر نیاز است تا کشور اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت کند و مشوق‌ها و شرایطی را به وجود آورد تا کسب و کارهای کوچک و متوسط به رشدی پایدار برسند. اما اینکه چه شرایط و مشوق‌هایی لازم است سوالیه که آقای دکتر علم‌الهدایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد به اون پاسخ میدن.
من اعتقاد دارم که حمایت از اینها، حمایت‌های مالیاتی، حمایت‌های بیمه، حمایت‌های نیروی انسانی، حمایت‌های فناورانه، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، کمک‌هایی که دولت می‌تواند مستقیم غیر مستقیم انجام بده، کمک‌هایی که می‌توانند شرکت‌های بزرگ دولتی، شرکت‌های بزرگ خصوصی راجع به کسب و کارهای کوچک انجام بدن، حتی کسب و کارهای خانگی، اینا هم جزء کسب و کارهای کوچک حساب میشن. اینها میتواند مجموعه یک اقتصاد در واقع مقاومتی بارور و اقتصاد یادگیری و اقتصاد علمی رو در واقع صورت بده.
در ادامه از آقای دکتر علم‌الهدایی استاد محترم دانشگاه فردوسی مشهد پرسیدم موانعی که بر سر راه کسب و کارهای کوچک وجود داره چیه؟ با هم پاسخشون رو میشنویم.
یکی این که اعتقادی به این نباشه که مجموعه کسب و کارهای کوچک میتوانن نقش زیادی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشه. بی‌اعتنایی شرکت‌ها و کسب و کارهای بزرگ و دولت به کسب و کارهای کوچک، بحث فشارهای مالیاتی، فشارهای بیمه‌ای، عدم رقابت در بازار، چون کسب و کارهای کوچک معمولاً قابلیت‌های رقابتشون در بازار کم باشه نسبت به کسب و کارهای بزرگ، اینا جزء موانعی هستن که به نظر من عمده‌ترین موانع هستن.
اما بدون تردید کسب و کارهای کوچک هم باید توانایی خودشون رو متناسب با شرایط روز جامعه ارتقا بدن. دکتر عظیمی، مشاور بازاریابی و کسب و کار:
اما این نکته‌ای که باید بهش دقت کنیم اینه که ما شاید طی 5 6 سال گذشته خیلی توصیه می‌کنیم به کسب و کارها که فضای آنلاین رو جدی بگیرن. یکی از کارکردهای فضای آنلاین این هستش که امکان تعامل با مخاطب رو 24 ساعت روز و 7 روز هفته فارغ از اینکه مکانشون کجاست به وجود میاره. کسب و کارهایی که این زیرساخت رو از گذشته ساخته بودن امروز شرایط بهتری دارن.
حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط ضروریه، چرا که این بنگاه‌ها با توجه به هزینه‌های ثابت و متغیر پایینی که دارن به راحتی از عهده ایفای نقش کارآفرینی و ایجاد اشتغال برمیان و این امر نهایتاً باعث تقویت تولید ملی خواهد شد.
شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید، سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف.
به نام خدا، سلام به همه شما. شمایی که حواستون به جیبتون هست، میدونید تو این شرایط سخت و دشوار اقتصادی باید تدبیری بیندیشین که آخرش ما برنده باشیم، نه مشکلات زندگی. اونایی که ایده های اقتصادی و کسب و کاری توپ دارن، یا علی بسم الله، ما اینجاییم که با مشاوره هامون بهتون کمک کنیم. دیگه چی میخواین از این بهتر؟ بگین این حرفا شعاره. بله، شعارهای پرمغزیه که اگه بهش توجه کنید آخرش فیل هوا میکنید. ببینم چی کار میکنید. من سگید مهدی مفیدی هستم و خیلی خوشحالم از اینکه با پاراگراف اقتصادی از رادیو جوان با شما. این بس تغییر کردنیه، اما اگر شما بخواید.
پیغام یک جوان ایرانی. به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن می‌گیریم.
پاراگراف.
تو سالی که گذشت حسابی تو بورس بود، یه عده کمی سود کردن، خیلی ها دست از سر رنگ قرمز تابلوی تالار شیشه بر نداشتن، ضرر پشت ضرر. خوبه حالا اینا رو که گفتیم یه مروری کنیم به اوضاع بورس و سهام در سالی که گذشت. موافقین؟ بریم این بخش رو بشنویم.
امسال حوادث دست از سر ما بر نداشت، اما همه در کنار هم استوار موندیم و سعی کردیم به نوعی با مسائل پیش اومده مثل کرونا کنار بیاییم. از تاریخی ترین صعود بورس گرفته تا ریزش های عجیب و غریبش. جناب صمدی کارشناس:
هم در صعود تاریخی بود، هم در سقوط تاریخی بود. یعنی ما اصلا همچین سقوطی را هم در تاریخ بازار سرمایه ایران نداشتیم. دقیقا نقطه تاریخی، یعنی نقطه سخت تاریخی شاخص کل که در مرداد 99 به ثبت رسید، اصلا مدیریت مناسبی در زمینه آزادسازی سهام دولت انجام ندادن. خیلی ضربه سنگینی این شیوه و نحوه آزادسازی سهام دولت به بازار سرمایه وارد کرد.
کم تجربگی خیلی از افراد تازه وارد به این بازار و قضیه ی آزادسازی سهام عدالت و تأثیرش روی بورس. آقای بیدگلی، عضو شورای عالی بورس:
من زیادی وارد بازار سرمایه شدم که عمدتاً با فضای سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار سرمایه آشنایی نداشتن. این نوسانات و این معاملات هیجانی تشدید هم شده. به نظر میرسه که میزان معاملات بر اساس به نگاه کوتاه مدت در بازار سرمایه ایران تا یک سال و نیم گذشته به شدت افزایش پیدا کرد.
بازارهای مالی در سال 99 دچار نوسانات زیادی شدند. آمار حاکی از اینه که 5 ماه اول شاخص بورس رشد داشت و بعد در 7 ماه بعدی با سقوط مواجه شد و این نوسانات به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و وضعیت بازار ارز و تورم اتفاق افتاد. در بازه از زمان بورس جزو پرطرفدارترین بازارها برای عموم مردم بود.
آخسون کشید بالا دوباره. پدر 100,000 من تو بورس سود کردم دیگه، دارم پولار میشم. فقط نمیخرن الان، میجن 70% میخرن.
صنایعی مثل پتروشیمی، صنایع فلزی، شیمیایی، معدنی، پالایشی، بانکی و غیره بیشترین تأثیر رو در رشد بازار داشتن و با افت بازار هم شاخص رو پایین کشیدن.
باید دقت داشته باشیم که در موج شماری الیوت به تله ادگار داوید نیفتیم تا یک وقت حجم مبنای ما به شاخص فابیان بارتز نیل ننماید.
بورس تهران در 99 4 فصل متفاوت داشت. شاخص بورس 3 ماه اول سال روند صعودی با شیب ملایم رو در پیش گرفته بود. 3 ماهی دوم بورس با افزایش قابل توجهی همراه بود با شیبی تند. در 3 ماهی سوم شاخص بورس شروع کرد به روندی نزولی. در 3 ماهی چهارم هم با شیب ملایم به صورت نزولی ادامه داد. در آخرین ماه سال هم تقریبا به ثباتی رسید، اما با نوساناتی در بازه محدود. بورس در سال گذشته برای تازه وارد تجربه شیرینی نبود، اما کارشناسا اعتقاد دارن که در سال 1400 وضعیت بهتری خواهد داشت. اینم اضافه کنم که حجم معاملات در سال 99 نسبت به سالهای گذشته 26% رشد داشت. آقای پارسا هروی، تحلیلگر بازار سرمایه:
بعد از مدت‌ها شاخص کل بورس می‌بینیم که مثبت شده و به ویژه هفته انتهای سال 99 که اوضاع خیلی بهتری هم داشت نسبت به هفته قبلیش. به نظر من اگه سهام درست انتخاب بکنیم، سال 1400 میتونه بازدهی سهامداران از سایر بازارها بیشتر باشه.
کرونا تورم در سال 99 آسیب‌های زیادی رو بر اقتصاد کشور وارد کرد، اما به سال جدید نگاه ها خوشبینانه است و با توجه به روند رو به افزایش دلار در سال آینده انتظار میده که بورس هم روندی رو به جلو داشته باشه.
یه بخش طنز اقتصادی داریم تو برنامه‌مون که هم طرفدارم نداره، چون خیلی از ما دنبال طنز و شوخی و خنده ایم. خب این بخش رو با لبای خندون بشنویم و برگردیم که بریم جدی به ادامه پاراگراف بپردازیم.
من یه سری اقلام اساسی وارد کردم، بیا زین پس به جای کرایه بهت اقلام اساسی بدم.
عذرخواهی میکنم، شما چطور تنهایی به این نتیجه رسیدین؟
والا بدین شکل که کالای اساسی که در بازار موجود نیست، یا باس بری صف وایسی که تشبت نمیرسه، یا باس بری کلی بگردی آخرش هم 3-4 برابر قیمت معمولش بخری. خب من میگم چه کاریه، من بهت این کالاهای اساسی رو میدم، هم تو راحت میشی، هم اون ساعتی که قرار دنبال این کالاها تو بازار بگردی و میتونی کار کنی پول در بیاری، حتی با توجه به این که تنها مسافر همیشگی فقط و فقط منم، هم منم این وسط کالاهامو رد میکنم.
آها بگو پس. میگم وگرنه تو جوش منو نمیزنی.
چه؟
هیچی، میگم بیا اخبارو تو گوش کن. شروع شد.
خبرهای اقتصادی:
پیشنهاد ونزوئلا برای عرضه نفت در ازای دریافت واکسن کرونا.
بیا امروز روز اقتصاد انقدری عرصه رو بر همگان تنگ کرده که همه دارن رو میارن به مبادله کالا به کالا. الان همین ونزوئلا میتونست بگه من پول میدم به هم واکسن بدین، ولی چی شد؟ گفت نفت میدم واکسن بدین. اینطور واسه هر دو طرف هم راحت تره. حالا اون بره بگرده ببینه از کجا نفت بخره، بعدش این وایس بساط کنه ببینه نفتشو کجا باست بفروشه، همینجا با هم عوض میکنن، کلکش کنده میشه میره دیگه. مثل من و تو به عنوان مثال، از اینجا تا آزادی کرایش میشه یه بسته ماکارونی 900 گرمی. خیلی خوبه
عزیزم، شما نشستی اینجا داری جدول کرایه تصویب میکنی؟ من هنوز با پیشنهاد موافقت نکردم.
به هر حال صلاح ملک خیش خسروان دانند آقا جان. بله.
بدهی 90 هزار میلیارد تومانی 11 بدهکار بزرگ به سیستم بانکی.
یعنی دو ماه پیش 5 تومن وام میخواستم، این دو ماه ما رو پس و پیش بردن، آخرشم خودم خسته شدم ول کردم. بعد 11 نفر خوشگل و خوشتیب نشستن کنار هم 90 هزار میلیارد بدهی بالا آوردن، ککشونم نگزیده. قانون بانک هم انگار فقط واسه ماست آقا.
قدیم ندیما میدیدی هر کی یقش تا نافش بازه، صورتش هم چند جا جای زخم و چاقو داره و رو باز و مازوش خالکوبی داره و لاتی را میره، به شک میکردی میگفتی نکنه خلافکار باشه. الان قضیه عوض شده، هر کی خوشتیب تره و کچلوارش گرون تره باز بیشتر ازش بترسی.
<تص-> درسته امسال سال گاوه و گاوم موجود مفیدیه، اما به نظر من همپا با جناب گاو شترمرغ هم خیلی خوبه و کلی سود داره. ببخشید میخوام از نویسنده محترم بپرسم چطور گاو رو که اشاره میکنم میگن موجود مفیدیه، بعد میگن شترمرغ میگن که موجود سودمندیه؟ خب برای گاوم سودمند رو به کار ببرید دیگه، با فامیلی من اشتباه میشه آنجان، من کار خودم رو بکنم بعد. چشم. حالا به خاطر همین تو سالای اخیر خیلی‌ها زدن تو کار مزرعه پرورش شترمرغ محصولات جانبیش. خواستم اینو بگم در نهایت. بخش کارآفرینی امروز برنامه رو بشنوید، خیلی جالبه. ما ننویسید که گاو موجود مفیدیه. هی فکر می‌کنن گاو مفیدیه. جان کم هم اشتباه آقا درست صحبت کنید خواهش می‌کنم.
این جانب رسول مهمیان هستم از استان گلستان شهرستان مراوت به روستای چناران. من از روی علاقه‌ای که به پرندجات داشتم با پسنداز موسیقی قطعه شترمرغ خریدم و با پشتکار و دوش خانومم این شترمرغ‌ها را به مرحله مولدی و تولید رساندم. الان هم مشغول به تولید جوجه شترمرغ هستیم. الان هم به مرحله رسیدم که کلیه ادوات جوجه کشی شترمرغ را خودم درست می‌کنم. اهم از راه که نگهداری تخم‌ها، دستگاه جوجه کشی و هچر. در کنار پرورش شترمرغ 200 کندو زنبور عسل دارم. خدا را شکر وقتم حسابی پر شده. با وجود قیمت نهاده های دامی که سر به فلک کشیده، سه برابر شدن قیمت علوفه ها داره این سنت را از ریشه میزنم. من 14 ساله که برای استقلال کشور عزیزم دارم تلاش میکنم. هرچند این تلاشم به اندازه یک قطره در مقابل دریا باشه، یه خدا قوت هم میگم به همه عزیزانی که برای استقلال کشور عزیزمان دارن قدمی برمیدارن.
هر ذره ای خاک را با جان نگهبانی کنم، سکو افتخار بر اسم ایرانی کنم.
اگه بخوایم صرفا به یه ایده خوب برسیم و به اون فکر کنیم، هیچ وقت به این موضوع دست پیدا نمی کنیم. دقت کنید که اگه تلاش کنید تا برای زندگی خودتون یه راه حل خوب ایجاد کنید، در این باره موفق میشید. اینو من نمیگم ها، اینو برایان چسکی کارآفرین بزرگ میگه. صفحه ما در فضای مجازی پاراگراف آندرلاین جوانه. تا فردا خداحافظ.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
یک شش دو الو سلام
سلام علیک
سلام
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 از این که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم. اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید. 162 ردیف 88
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می شوید.
اعلام ساعت 10 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان. سلام و شب بخیر میگم به شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی، همه شما عزیزانی که پیچ رادیوی خودتون رو همین الان روشن کردید، اومدید روی موج اف ام. همجی گذری اومدید ردیف 88 و دارید صدای ما رو از شبکه رادیویی جوان میشنوید. الهی که همیشه دلتون جوان باشه، وجودتون، قلبتون پر از آرامش و صفا و صمیمیت باشه و بدونید که انشالله با اتحاد و همدلی و با دوست داشتن و یه دنیا محبت میتونیم که شرایط سخت این کرونایی رو